بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 57 رسائل شیخ انصاری استاد اسماعیلی، ترم دوم، رسائل بخش 4، بحث استصحاب، تنبیهات و استصحاب، التنبیه العاشر، اول عبارت الا ان بعضهم قیده به کون مدرک الخیار به زمان الاول و بل اجماع. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری فرمودن که اگر عام در عموم، عام استغراقی و افرادی باشه، اکرم العلماء دائما، بعد یک خاصی بیاد این عام رو تخصیص بزنه، لا تکرم زیدن یوم الجمعه، روز شنبه شک کنیم که آیا باید به عموم عام عمل کنیم یا استصحاب کنیم حکم مخصص رو. مرحوم شیخ فرمودن اگر عام استغراقی افرادی باشه، ما در روز شنبه به بعد به عموم عام اکتفا می کنیم و عموم عام جاری میشه، یعنی اکرام علما و از جمله اکرام زید رو روز شنبه بعد انجام بدیم. چرا؟ چون هر زمان حکم مختص خودشو داره و به تعداد زمانها اکرام تقسیم میشه، اکرام شنبه، اکرام روز جمعه، اکرام روز یک شنبه، به ترتیب به تعداد روزها ما اکرام داریم. اونی که خارج شده خارج شده، یعنی اکرام روز جمعه، ما بقی تحت عموم عام. ولی اگر عام استغراقی و افرادی نبود، بلکه عام استمراری بود، یعنی ما به تعداد افراد روزها و زمانها حکم نداشتیم و به عبارت دیگه زمان قید نبود، زمان ظرف بود، اگر حکم استمراری بود در این صورت، اگر بفرمایید یک روز از روزهای عام خارج شد، مثلا اکرم العلماء دائما، اینجوری بود اکرم العلماء دائما مثلا، و ما فهمیدیم که این عام استمراریه، یعنی زمان ظرفشه، هر روز جدا 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 اکرام علماء رو نمیخواد. خب اگر در روز جمعه اومد لا تکرم زیدن یوم الجمعه، روز شنبه شک کردیم آیا اکرام زید روز شنبه هم آیا جایز نیست یا جایز هست، در این صورت ما استصحاب بکنیم که اون حکم خاص رو. کلی بحث این شد اگر عام استغراقی افرادی شد، یک روز خارج شد به همون روز اکتفا میشه، دیگه بیشتر از اون رو اکتفا نمی کنیم. اگر عام استمراری شد، میتونیم حکم خاص رو بعد از اون روز چیکار کنیم؟ استصحاب کنیم. روز شنبه اکرام زید جایز نیست. بعد شروع کردم به کلام دو تا از بزرگواران، از جمله محقق ثانی و شهید ثانی. حالا شهید ثانی حرفش در ادامه حرف محقق ثانیه، ولی حرف بعدی که نقل میکنیم انشاءالله حرف سید بحرالعلومه. حرف شهید ثانی این بود که اگر در یک معامله، اون تلقی و رکبان اگر یاد رفقا باشه، این صاحبان کالا که این افراد رفته بودن پیشوازشون و کالا رو ازشون خریده بودن، بعد فهمیدن که ضرر کردن، در اولین زمانهای خبر داشتن از ضررشون نیومدن خیار قبل رو که حقشون اجرا کنن. یکی دو روز گذشت، سوال این بود که ما یه اوفو بالعقود داریم که عامه، به همه عقدها در همه زمانها عمل کنیم، یک خیار قبل داریم که میاد وجوب وفا رو در صورت قبل چکار کنه؟ از بین میبره. حالا سوال این بود که این آقایونی که تلق رکبان، آقایونی که برخورد کرده بودن با اینا، اومده بودن گرد زده بودن سواره ها این فروشنده ها رو و کالاهاشون رو به قیمت ارزون خریده بودن، بعد از دو روز خیار قبل رو اولا اجرا نکردن، دو روز گذشت، حالا شک میکنن که آیا خیار قبل رو که مال دو روز پیش بود باید زودتر اجرا میکردن، بازم میتونن استصحاب کنن، یعنی اون عموم اوفو بالعقود رو لزومش رو از بین ببرن یا نه. مرحوم شهید ثانی فرمودن که اینجا استصحاب میشه چی؟ حکم خیار، یعنی دو روز بعد هم بفرمایید حکم خیار استصحاب میشه، یعنی دو روز بعد هم اینا میتونن خیار قبلشون رو اجرا کنند. خب اینا مال درسای قبل بود. بعضی از علما مثل محدث صاحب مسالک شهید اول چی فرمودن؟ فرمودن که چی فرمودن اینا؟ این بزرگان اومدن فرمودن که ما باید بیایم ببینیم خیار، مطلب اول درس امروز اونها. پس مرحوم شهید ثانی چی فرمود؟ شهید ثانی فرمود که بفرمایید اجرای استصحاب خیار قبل میشه و این آقایونی که سوارها باش برخورد کردن و بهشون ضرر زدن دو روز بعد هم میتونن اجرای استصحاب خیار قبل کنن و خیار قبل رو اجرا کنن. بعضی از چیز علما، مرحوم شهید ثانی میفرماتا میگه بعضی از علما اومدن خیار قبل رو قید زدن. چجور قید زدن؟ گفتن اگر مدرک خیار قبل در زبان اول اجماع بود، یعنی اونی که خیار قبل رو برای این ضرر کرده ها و ضرر دیده ها ثابت میکنه دلیلش اجماع بود، استصحاب حکم خیار میشه. ولی اگر دلیلشون ادله نفی ضرر بود، یعنی دلیل نفی ضرر لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام دلیل خیار قبل بود، در این صورت دیگه حق استصحاب خیار قبل در روز اول نداره. چرا؟ به دلیل اینکه ضرر با ثبوت خیار در زمان اول دیگه چی شده؟ از بین رفته. وقتی که طرف خیار داشت میتونه ضررشو برطرف کنه و برطرف نکرد دیگه ضرری نیست که دو روز بعد بخواد استصحاب کنه خیار قبل رو به خاطر ضرر، چون ضرر با خیار داشتن در روز اول چی شد؟ مندفع شد. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که من این تفصیل قبول ندارم که اگر مدرک خیار قبل اجماع بود حق استصحاب حکم خیار قبل رو داریم، ولی اگر مدرک خیار قبل ادله نفی ضرر بود حق اجرا رو نداریم. نه، ما باید نگاه کنیم به عام، همون حرف اولم، اگر عاممون عام استمراریه حق استصحاب حکم مخصص رو داریم، اگر عاممون عام بفرمایید استقراقیه حق استصحاب نداریم. ما کاری نداریم که مدرک اون مخصص چیه، ما باید نگاه کنیم بریم عاممون چه حکمی داره. آیا عاممون بفرمایید عام استقراقیه یا عاممون عام بفرمایید استمراریه؟ اگر عاممون عام استمراری بود، یعنی زمان ظرف بود، هیچ نقشی برای حکم درست کردن نداشت، در این صورت چی؟ میتونیم استصحاب کنیم حکم مخصص رو. حالا چه دلیلش بفرمایید ادله نفی ضرر باشه یا اجماع. مخصص چی؟ مخصص اوفو بالعقود که خیار قبله. اگرم عاممون عام استقراقی بود، یعنی اون اوفو بالعقود برای هر زمان حکم درست میکرد، ما حق استصحاب خیار قبل در زمانهای بعد غیر از زمان اول نداریم. این سه خط رو ترجمه کنیم. الا ان بعضهم، الا این که بعضی از اون جماعت، مرحوم شهید ثانی میفرماد ها، من گفتم شهید اول اشتباه کردم تو توضیح، خود شهید ثانی میفرماد که بعضی از اون جماعت قیده و مقید کردن استصحاب خیار قبل را به کون مدرک الخیار و زمان الاول، به بودن مدرک خیار در زمان اول، این اول زمانی که طرف متوجه قبل و ضرر شد، هوه اون مدرک اجماع باشه. لا عدلت نفی ضرر به کون مدرک خیار فی زمان اول هوال اجماع. لا عدلت و لا عدلت و نفی ضرر، نه عدله نفی ضرر، این عطف به اجماعه. چرا؟ لاندفاع ضرر، این علت اون بعضا. چرا بعضی جورتن؟ لاندفاع ضرر به ثبوت الخیار فی الزمن الاقبل، به خاطر اینکه مندفع می شود ضرر به ثبوت خیار در زمان اول. معلوم شد فهمید که لا ولا اجد و وجهن لهذا التفصیل، من نیافتم دلیلی برای این تفصیل بعضی از علما. چرا؟ لان نفی الضرر انما نفا، به خاطر اینکه ادله نفی ضرر لا ضرر و لا ضرر فلسطان انما نفا، این از سجوزی نیست، نفی کرده است. چی رو؟ لزوم العقد، لزوم عقل رو. ولم یحدد زمان الجواب، گفته آقا لزوم عقد دیگه برداشته شد، اوفو بالعقود که میگفت باید واجب است به عقدها عمل کنید در همه زمان ها، اومده چیکارش کرده؟ نفی ضرر میگه که چی؟ این لزوم عقد برداشته شد، اما چقدر برداشته شد، چند روز برداشته شد مشخص نکرده. ولم یحدد، مشخص نکرده نفی ضرر زمان جواز رو. فانکانم، میام سر بحث اولیمون، فانکانم عموم و ازمنت وجوب الوفا، اگر باشد عموم زمانهای وجوب وفا، یختصر فی تخصیصهی، اکتفا می شود در تخصیص اون عموم، الا ما یندفع به الضرر، بر اون مقداری که مندفع می شود به واسطه اون مقدار ضرر. اون مقدار کدومه؟ یعنی زمان اول. و یرجع فی الزائد فی العموم، و رجوع می شود در زائد، یعنی در بر زائد اون زمان اول، بر زائد اون زمانی که یندفع به ضرر که زمان اوله. و یرجع فی الزائد، یعنی بر زائد اون زمانی که یندفع به ضرر، الی العموم، اگر اینجوری باشه، فالاجماع و ایزن اجماع همچنین، یعنی مثل ادله نفس کذا اجماع و ایزن کذاره، اجماع هم همچنین این چنین است، یعنی مثل ادله نفی ضرره. یعنی چی این چنین است؟ یقتصر فیه علی معقدهی، اکتفا می شود در اون اجماع بر معقد اجماع. معقد اجماع چیه؟ خیارتم، یعنی قسمتی از معقد که کجاست؟ که اول زمان اطلاع از قبله. معقد یعنی استاد ما فرمودن شما هم عرض بکنم شما بنویسید، بنویسید قسمتی از معقد، یعنی اینا فرقی نیست، تفصیلی نیست. ما باید نگاه کنیم ببینیم اون عامی که در اوفو بالعقود است چه عامیه. اگر استقراقی بود استصحاب حکم خیار نمیشه، اگر استمراری بود میشه. کلام بعدی، کلام سید بحرالعلومه، ایشون چی فرموده؟ فرموده که استصحابی که مخالف اصل براءته، استصحابی که مخالف اصل براءته. چرا؟ چون مثلا مولا فرموده اکرم العلماء، بعد فرموده لا تکرم زیدن یوم الجمعه، روز جمعه زید رو اکرام نکن. الان روز شنبه شک میکنم که آیا یک روز جمعه زید رو اکرام نکن، یعنی اکرام زید چیه رفقا؟ حرامه، درست شد؟ روز جمعه زید رو اکرام نکن، یعنی اکرام زید در روز جمعه حرامه. حالا شک میکنیم این حرمت اکرامی که برای روز جمعه بود برای روز شنبه هم هست یا نیست؟ خب الان روز شنبه شک میکنیم که آیا اکرام زید برای من حرامه یا من نه، این حرمت از من بریه، من جایز زید رو اکرام کنم. لذا میگه استصحاب حکم مخالفه است. اصل براءت میگه در روز جمعه اکرام زید برای تو حرام نیست. آقای استصحاب میگه که حرمت اکرامی که روز جمعه بود روز شنبه هم استصحاب کن. یعنی چی؟ یعنی اکرام زید در روز جمعه در روز شنبه برای تو حرامه. آقای سید بحرالعلوم میفرماید که استصحاب مخالف اصل براءت، گفتم چجور مخالف اصلها، دلیل شرعیه که میاد عمومات رو تخصیص میزنه، میاد عمومات رو تخصیص میزنه. خب بگی بخون هر حرف درستی. میگه یه اشکال ممکن اینجا به ذهن بیاد که دلیل عموم اکرم العلماء، دلیل عموم اکرم العلماء
با ادله حجیت استصحاب، نه با خود استصحاب، با ادله حجیت استصحاب. دلیل عموم با ادله حجیت استصحاب آن محاسمن وشه، و وقتی آن محاسمن وش شدن تو اون ماده اجتماع تعارض و تساقط ها میریم سراغ اصول دیگه. در آن مخاص، برای اینکه خاص بتونه یه قاعده کلی خدمت رو فرض کنم، در آن مخاص برای اینکه عام بتونه خاص بتونه عام رو قید بزنه، باید بین عموم خصوص، عموم خصوص چی باشه؟ مطلق باشه. و الا اگر عموم خصوص، عموم خصوص منوج شد، هر دو دلیل از یک طرف عام، از یک طرف خاصه، هیچ کدوم دیگری رو نمیتونه چی تخصیص بزنه. مرحوم سید برالو میگه که درست بین اکرم العلماء و ادله حجیت استصحاب مثل لا تنقض الیقینه به شک عام خاص منوشه. چجور؟ اکرم العلماء میگه اکرام کن همه علما رو، روز شنبه رو در نظر بگیرید، چه زید چه غیر زید. الان اکرم العلماء میگه روز شنبه چه زید چه غیر زید رو چکار کن؟ اکرام کن. لا تنقض الیقینه به شک، میگه آقا یقین تو رو با شک نقض نکن. روز شنبه رو در نظر بگیرن رفقا، یقین تو با شک نقض نکن. خب من روز شنبه شک دارم که آیا عدم اکرامی که جمعه برای زید ثابت شد با لا تخرم زیدن یوم الجمعه، روز شنبه هم هست یا نه؟ لا تنقض الیقین به شک میگه که این شکت رو در عدم اکرام زید با این یقین به عدم اکرام زید در روز جمعه رو با شک در اکرام در روز شنبه چی؟ نقض نکن، بلکه دوباره اکرام حق نداری بکنی. این لا تنقض الیقین به شک میگه آقا هیچ شکی رو، هیچ یقینی رو با شک نقض نکن، چه شک در اکرام زید رو چه در اون رو. خب مادهش در غیر اون رو، ماده اجتماعشون چی شد؟ اکرم العلماء گفت اکرام کن زید رو و غیر زید رو در روز بفرمایید شنبه. لا تنقض الیقین به شک چی گفت؟ گفت آقا هیچ وقت یقینت رو با شک نقض نکن، چه شک در اکرام زید، عدم اکرام زید رو، چه شکهای دیگر رو. الان روی یه موضوع با همینا تعارض دارن. استصحاب میگه ادله و جلالتن قضیه یقین به شک، میگه آقا حق نداری که عدم اکرامی که قبلا بود با شک نقضش کنی، پس روز شنبه حق اکرام زید رو نداری. آقای عموم میگه اکرم العلماء باید زید رو در روز شنبه چیکار کنی؟ اکرام کنی. یه دلیل میگه اکرام زید، یه دلیل اینجا میشه تعارض و تساقط. معلوم سید برون میگه درسته که ادله حجیت استصحاب نسبت به عام، نسبتشون بین هم عموم خصوص منبع شد، این بیانی که عرض کردم، چون لا تنقض الیقین به شک هم شک در روز شنبه رو میگیره، هم شکای دیگه رو. اکرم العلماء هم اکرام زید روز شنبه رو میگیره، هم غیر اون. روی اکرام زید اینا با هم دیگه چی؟ تعارض میکنن. درسته اینا با هم عموم خصوصه، ولی خود استصحاب اینجور نیست. خود استصحاب چون فقط اکرام زید روز شنبه رو روش بحث داره، نسبت به اکرم العلماء میشه خاص، و خاص رو باشی تخصیص میزنیم. لذا شواهدی هم میاره، لذا مواردی داریم که میشون میفرمان، میگه ما اگه بخوایم ادله رو با هم مقایسه کنیم، اکرم العلماء رو بیاین با ادله حجیت استصحاب که لا تنقض الیقین به شک هست با هم اونجوری نسبت سنجی کنیم، هیچ وقت هیچ خاصی عام متخصیص نمیدانه. چرا؟ چون ادله‌ای که اون خاص و حجت کردن با این عموم میشن عام و خاص منوج. وقتی عام و خاص منوج شدن تعارض و تساقط ها دیگه، اون خصوص اون قاعده کلی که گفتیم خاص باید نسبت به عام خاص باشه و بینشون عام و خاص مطلق باشه، نه اون خصوص منوج، جاری نمیشه. لذا هیچ وقت هیچ خاصی نمیتونیش عامی رو تخصیص بزنه. بخونیم اینو. و ثانی، حرف دوم، ما ذکر اون ادل اول ها، احده ما و ثانی، و ثانی ما ذکره اون کلامی که ذکر اون کلام رو، بعض من قاربه
بعضی از کسانی که نزدیک است عصر ما را من الفهول از علمای بزرگ که کیه اون؟ این من بیان مذکره رو من ان الاستصحاب المخالف للاصل از اینکه استصحاب مخالف اصل کنه استصحاب مخالف اصل یعنی این اصل براءت روز شمه براءت میگه اکرام زید برای تو حرام نیست استصحاب میگه نه عدم اکرام روز جمعه رو که حرمت اکرامه چه کن استصحاب کن من ان الاستصحاب المخالف للاصل دلیل شرعی یک دلیل شرعی است که مخصص للعمومات تخصیص میزند عمومات را اکرم العلماء را لا تکرم زیدن یوم الجمعه روز شنبه اکرم العلماء را چیکار میکنه؟ تخصیص منی ما عدم اکرام روز جمعه را استصحاب میکنیم ولا ینافیه اون قید را داره میکنم منافات ندارد این تخصیص را عموم و ادلت حجیته عمومیت ادله حجیت استصحاب که نتیجه زیر ادله حجیت استصحاب نیست لا تنقض الیقین نمیشه که نتیجه چی میشه بین این عام اکرم العلماء و لا تنقض الیقین نمیشه میشه عام خاص منوش وقتی عام خاص منوش شد دیگه عموم خصوص مطلق نیست که بتونیم قید بزنیم من اخبار البا ولا ینافیه عموم ادله حجیت استصحاب این من بیان عموم میکنه من اخبار الباب از اخبار باب استصحاب الداله که دلالت کنندن علا عدم جواز نقض الیقین به غیر الیقین لا تنقض الیقین نه به شک دلالت کنند و عدم جواز نقض یقین به غیر یقین دیگه غیر یقین خط بشه میشه شک از این از علت لایونافیه چرا؟ اس لیسل عبرت و فل عموم و خصوص چون که نیست عبرت و اعتبار در عموم خصوص وقتی ما میخوام عموم خصوص سنجی کنیم خود نگاه کنیم به خود دلیل نه دلیل دلیل به دلیل دلیل به دلیل دیدش منی میسید دیدش دلیل میسید لا تنقض الیقین نمیشه اد دلیل دیدش میسید استصحاب به دلیل استصحاب که چی اون دلیل استصحاب لا تنقض الیقین نمیشه و الا اگر عبرت در عموم خصوص به دلیل دلیل بود لم یتحقق لنا محقق نمیشد برای ما فل ادلت در ادله دلیل خاصون هیچ دلیل خاصی چرا؟ لانتهای کل دلیل به خاطر اینکه منتهی میشد هر دلیل خاصی الى ادلت عامه به سوی یک ادله عامه یعنی ما اگه میادیم سراغ دلیل دلیل اون دلیل دلیل همین مورد رو میگرفت هم جای دیگه رو چون همین مورد رو میگرفت هم جای دیگه با اون عموم چی میشد؟ نسبتشون میشد عام خاص منبت وقتی عام خاص منبت شد دیگه اون قانون کلی در چیز عموم خصوص که باید حتما بینشون عموم خصوص مطلق باشه جاری نمیشد لانتهاء کل دلیل الى ادله عامه بله لعبرتو بلکه عبرت به چیه؟ به نفس دلیل به خودت دلیل ما به خود استصحاب نگاه میکنیم نه ادله حجیت استصحاب رو ما نمیسنجیم که بگیم بین ادله حجیت استصحاب و بین بفرمایید اون عموم اکرم العلماء اون خصوص من وجه ولا ریب ان الاستصحاب الجاری فی کل مورد خاص بهی لا شکی نیست در این که استصحابی که جاری میشه در هر موردی مثل مورد ما استصحاب میخواد بگه خود استصحاب عمومیت نداره خاصه اینو میخواد بگه ها رفقا شکی نیست از این که استصحابی که جاری میشه در هر موردی اون از استصحاب ما چی بود؟ استصحاب عدم وجوب اکرام در روز شنبه عدم اکرام زید در روز شنبه شکی نیست استصحابی که جاری میشه در هر موردی خاصون بهی خاص به اون مورده ولا یتعداه الى غیره پس تعدی نمی خوند اون مورد به غیر اون مورد حالا که اینجور شد فافای تفریه بر اینه که استصحاب در هر موردی خاص به اون مورده فیقدم علی العام حالا که استصحاب هر موردی خاص به اون مورده و دیگه عمومیتی برای استصحاب در کار نیست فیقدم علی العام پس مقدم می شود اون استصحاب بر عام کما یقدم غیره من الادله علیه چنان که مقدم می شود غیر استصحاب از ادله علیه بر عام، یعنی این فقط حکم استصحاب نیست، همه ادله دیگه‌ای که خواستن بر عام چی میشن؟ مقدم میشن. و لذا تر الفقها یستدلون علی شغل و نجاست و تحریم بالاستصحاب. لذا که استصحاب بر عام مقدم میشه، شما چند تا مثال میبینید، میبینید که فقها استدلال میکنن بر اشتغال ذمه. یک ساعت پیش من اشتغال ذمه داشتم به یک عملی، بعد از یک ساعت شک میکنم که آیا با اون اشتغال ذمه هست یا نیست، میگیم چی؟ استصحاب میکنیم اشتغال ذمه رو. و نجاست، یه چیزی قبلا نجس بود، الان شک در نجاستش میکنم، استصحاب میکنم چی؟ نجاست رو. و تحریم، من یه چیزی قبلا حرام بود، الان شک میکنم بازم حرام هست یا نیست، استصحاب میکنم تحریم رو. و لذا تر فقها یستدلون علی الشغل یعنی اشتغال ذمه، و نجاست استصحاب نجاست، و تحریم و تحریم بل استصحاب، استدلال میکنم برای مشغول ذمه بودن نجاست بود و تحریم به استصحاب. فی مقابلت ما دل، فی مقابل ما یعنی اون اصولی که دلالت میکنن بر براءت اصلیه، این لف و نفش مرتبه، فی مقابل اون اصولی که دلالت میکنن بر براءت اصلیه. من یک ساعت بعد از مشغول ذمه بودن قبلیم شک میکنم که بفرمایید آیا مشغول ذمه هستم یا نیستم، استصحاب مشغول ذمه میکنم، در حالی که براءت اصلی میگه که وقتی شک در تکلیف کردی بگو تکلیفی نی. اصالت و طهارت در صورت شک در نجاست، یک ساعت پیش یه چیز نجس بود، استصحاب میکنه بگو نجسه، ولی اصالت و طهارت میگه بگو پاکه، میگه نه استصحاب نجاست کن در مقابل اون ادله‌ای که دارد بر براءت اصلی مال اون شغل ذمه. و طهارت الاشیاء مال نجاست. و حلیتها، من یک ساعت پیش چیزی حرام بود، استصحاب میگه بگو بازم حرامه، ولی ادله اصالت الحلیت، اصالت الحل میگه چی؟ حالا میگه نه ما استصحاب رو جاری میکنیم. و من ذالک، از این استدلال به استصحاب است، یعنی استصحاب جاری میشه چی؟ استنادهم الی استصحاب نجاست و تحریم فی صورت. آقا ما یک اسیر عنبی رو گذاشتیم جوش بیاد، جوش اومد، قبل از ذهاب ثلثینش چیه؟ حرمت نجسه، هم حرام هم نجس، هم حرام خوردنش هم نجسه. خب الان شک میکنیم که آیا اون مقدار چیز دو سومش رفت یا نرفت. من یه ظرفی گذاشتم دارم آب انگور دارم میجوشونم، تا زمانی که دو سومش نره نجاستش برطرف نمیشه. الان من اومدم بالای سر دیگ شک میکنم آیا بفرمایید دو سومش رفت یا نه، استصحابش کار میکنم نجاست میکنم. یه شک دیگه، یا مثلا بفرمایید من میام نگاه میکنم تقریبا میگم دو سومش رفته، ولی یقینا و تحقیقا نمیدونم، به همین دلیل شک میکنم که آیا بازم نجس هست یا نه، در صورت شک در نجاست دوباره استصحاب نجاست میکنم. یا مثلا شک میکنم که آیا این شیره، این ببخشید این آب انگور قبل از اینکه ذهاب ثلثینش بشه شیره شده یا نشده، شک در شیره شدنش میکنم که آیا این آب انگور شیره شده یا نشده، بازم باید چی؟ استصحاب نجاست کنم. و من ذالکه، از این استصحاب، استدلال به استصحاب هست، استنادهم، استناد علما الی استصحاب نجاست، به استصحاب نجاست و تحریم، استصحاب تحریم که فی صورت شک، در صورت شک فی ذهاب سلسیل اسیر، در رفتن دو سوم اسیر شک میکنم که آیا آب انگور دو سومش رفت که پاک شده باشه یا نه، استصحاب نجاست رو حرمت میکنم. و فی کون تحدیده تحقیقیا او تقریبیا،
من نگاه میکنم ببینم آونگور تقریبا دو سومش رفته، ولی بازم شک در نساست میکنم. چرا؟ چون میگم شاید بعد یقینا بدونم که دو سومش رفته، دونستن تقریبی کفایت نمیکنه. اینجا میگن استصحاب، چرا کن استصحاب نجاست کن. و فی کون تحدید یعنی تعیین ذهاب سلسنگ، تحقیقی یعنی حقیقی بدون اینکه یک ذره کم و زیاد بشه، او تقریبا یا تقریبا کفایت میکنه. اینجا میگن استصحاب چیکارو نیست. و فی سیرودتی قبل از ذهاب سلسنگ دفسن، شک میکنم در گردیدن اون اسیر قبل از رفتن دو سلسش دفسن. من شک میکنم که شاید این آونگور الان چی شده؟ شیره شده. که اگه شیره شده باشه پاک، اگه نشده باشه پاک نیست. میگه استصحاب نجاست تحریم کن. الا غیر ذالک، به غیر این موارد از مثال ها، انتها کلامو الا ما لخصو، تمام شد کلام بحرالعلوم بنابر اون چیزی که خلاصه کرده بودن اون چیز رو بعضی از معاصرین، یعنی خلاصتن کلام سید بحرالعلوم نقل کرده بودن. کی نقل کرده بود؟ صاحب فصول. ولا یخفا ان فی ظاهری، انشاءالله بماند. و صلی الله علی سیدنا و لقاء مصطفی محمد.